بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ما تفسیر قرآن رو به صورت تدریس تا این آیات پایانی سوره آل عمران آمدیم و انشاءالله امشب این آیات تمام بشود و در فرصت‌های دیگری اگر توفیقی حاصل شد از سوره های دیگر شروع بکنیم. یکی از مسائلی که امروز تقریبا غالب روشنفکران جهان اسلام اون رو پذیرفتن و معتقد به اون شدن این هست که اسلام را نمی شود از کشورهای اسلامی سفرش رو جمع کرد و یک اعتقاد و مکتب دیگری آورد و جایگزین کرد. با این اسلامی هم که هست نمی شود جامعه رو اداره کرد. یعنی این مجموعه است از خرافات و حتی اون مسائلی هم که از قرآن مأخوذ است، مثل نماز یا حج یا روزه، اینها هم تبدیل شده است به اعمالی بی حاصل و در همون پیله های خرافات پیچیده شده و مسلمان ها چیزی از این اعمال عایدشون نمیشه. اون چیزی که روشنفکرها امروز غالبا من در نوشته هاشون میبینم، حتما شما هم با جراید یا شبکه های اینترنت نگاه می کنید می بینید که این موضوع را مطرح می کنند که مسلمان ها راهی ندارند جز این که به متن برگردن و متن را مطرح بکنند و ببینند قرآن چه می گوید. چون پیامبر اسلام این چیزها را نیاورده، یعنی اصلا فرصت هم نداشت که 2 ساعت بنشینه دعای ندبه بخونه، نه آورد و نه خواند، یا 2 ساعت بشینه دعای کمیل بخونه، نه آورد و نه خواند، فرصت هم نداشت. حتی اگر هم بود فرصتش رو نداشت. آمد یه کار اساسی بکنه. ببینید جامعه از یک نفر که فراتر رفت نیاز به برنامه داره. یعنی 2 نفر که شدن توی یه اتاق میخوان زندگی بکنن، میشه اجتماع. یکی خورخور میکنه، یکی نمیکنه. اون که خورخور میکنه حقوقه، اون کسی که نمیکنه پامال میکنه. پس باید اینا بشینن برنامه بنویسن که تو که خورخور میکنی یا باید بری دکتر یا بری اون طرف در بخوابی یا در دهنتو ببندی. یه کاری من نمیتونم. برنامه میخواد. 2 نفر که شدن برنامه میخواد. تو صبح ساعت 5 میخوای بری، من 9 میخوام برم. خب حالا تو میپامیشی منو بیدار میکن. باید برنامه بنویسن. پس هرچه تعداد جمعیت اضافه تر بشه دقت در برنامه ریزی و برنامه نویسی بیشتر میشه. پیامبر مدعی است که برنامه ای را آورده برای بهترین نوع اداره اجتماع. حتی اگر قیامت هم نباشه، بعد از مرگ هم خبری نباشه، روح انسان هم اصلا روح هم نباشه، این انسان الان هست، این اجتماع هم هست، دنبال بهترین برنامه میگردد. توی این دنیا که سعادت رو میخواد، سعادت میخواد، توی این دنیا خوشبختی میخواد، خب چه کار باید بکنه؟ این ادعای پیامبر اسلامه، یعنی برنامه آورده. این کارهایی که ما میکنیم به عنوان مسلمان و به عنوان اسلام و به عنوان دین جزء برنامه پیامبر نبوده. حالا اگر هر چقدر کوشش بکنند که بگویند اینها هم جزء دین هست، نتیجه ای از اینها حاصل نمیشه جز انحراف حرکت جامعه به سوی کمال و آزادی و عدالت و کلن خوشبختی. الان ما میبینیم، یعنی از اینها همه، حالا جوامع اهل سنت رو بگذاریم کنار، اونا یه اشکالات دیگری دارن، یه شیعه، از اینها همه دعایی که خوانده شده چه چیزی عوض شده؟ وضع اقتصادی بهتر شده، وضع اخلاقی بهتر شده، ازدواج ها بهتر شده، تحصیلات بهتر شده، با دعا و این خرافات و این امامزاده ها و هی ساختنش و هی اضافه کردنش، اینا چی درست شده؟ این آیه اول امشب خطابش به پیامبر همینه که اون کسانی که کافر شده اند، رفت و شدشون در شهرها و کشورها، اینها تو رو نفریبد، گولت نزنه. و همه ی گولی که بشر خورده از اینجاست. یعنی من دیندارم و با اعتقادات دینی خودم دارم زندگی میکنم، با همون برنامه، با قرآن. بعد میبینم اون که بی دینه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج نمیره، اخلاقش فاسده، همه کار میکنه، از من جلو زد. خانه چنین و چنان داره، اتومبیل چنین و چنان داره، گول میخورم. و جالبه ها، به پیامبر داره خطاب میکنه. یکی از چیزهایی که جامعه ما را منحرف کرده و متوقف کرده همین اعتقاد به عصمته که پیامبر نمیتونسته گناه بکنه. این فایده نداره که. پیامبری خوب است که بتواند گناه بکند و نکند. این خوبه. بتواند منحرف بشود و نشود. پیامبرم انسانه. میبینه اینقدر مجاهدت کرده، اینقدر صدمه خورده، تو شعب ابی طالب، مهاجرت، جنگ ها، اینها، بعد کافر ها انگار وضعشون بهتره. خب باید جلوش گرفته بشه، جلو این اندیشه که پیغمبر نه. وقتی به پیامبر بگه قطعاً مؤمنان مخاطب هستند. یعنی همه مفسران بر این اعتقادن که آیاتی هم، حتی اونایی که معتقد به عصمت هستند، یعنی آیاتی هم که اینطوری پیامبر رو مورد خطاب قرار میده، مقصود مؤمنانند. بنابراین یک نقطه انحراف همینه که ما گول بخوریم، بگیم بی خود خودمون رو معطل دین کردیم. دین دست و پاگیره، دین مانعه، دین جلو پیشرفت رو گرفته. اونا که بی دین بودن خیلی جلو هن. خب قرآن میگه این طور نفریبه که کافرها از نظر وضع ظاهر از مسلمانها جلوترند. اما آیا باید پیامبر و جامعه‌ای که داره تشکیل میده و مسلمانها، اینها عقبتر از کافرها باشن؟ نه. علت پیشرفت آنها کفرشون نیست که تو بگی پس این دین به درد نخورد و من باید بذارمش کنار. نه، یک انحرافات دیگری در جامعه هست و اولش اینه که دین را خوب نشناختند یا دین را اجرا نکردند. پس تو برو دنبال رفع اون معایب و نواقص. حال متن آیه رو نگاه کنی. لا یقرنک تقلب الذین کفروا. ای پیامبر، تو را نفریبد، گول نزند آمد و شد و دگرگونی احوال کسانی که کافرند. در کجا رفت آمد می کنند؟ فی البلاد، در کشورها، در شهرها. متاع قلیل، این یه متاع اندک. آیات زیادی در قرآن هست که دنیا را و حیات دنیا را متاع قلیل یا متاع غرور خوانده، یعنی کالایی که اندکه، اگر زیاد هم باشه زمان استفاده کردن از این کالا کمه، حد اکثر 120 سال، ولی به طور معمول دیگه 70 سال 80 سال بیشتر نیست که آدم خیلی هم خوب از این کالا استفاده بکنه. نتیجه چی؟ ببینید، بهره‌مندی از نعمت‌های دنیا را قرآن منع نمی‌کنه، ولی به خاطر آیات بعدم میگه به خاطر دنیا انسانیت را زیر پا گذاشتن، حق را زیر پا گذاشتن، عدالت را زیر پا گذاشتن، آزادی دیگران را زیر پا گذاشتن و سلب کردن، قانون را زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن، به خاطر دنیا این میشه کالای اندک. خب شما خیلی بالا بری بیای پایین جا به جا بکنی، اسکورت داشته باشی، نگهبان داشته باشی، پاسدار داشته باشی، پاسبان داشته باشی، ازت محافظت بکنن، در خونت بیستن، چند سال رئیس جمهوری؟ 8 سال. خیلی تموم شد. حالا به خاطر این 8 سال چقدر باید حق را ناحق بکنیم و عدالت را تبدیل به ظلم بکنیم و درستی را تبدیل به نادرستی بکنیم؟ این هشدار اینجاست که این نمیارزه و در شأن انسان نیست که این کار رو بکنه. انسان مقامش فراتر از این است که به خاطر دنیا به سمت ناحق بره. حق دنیا رو هرچی میخواد ازش استفاده بکنه، حقش هم هست، باید بکنه، ولی ناحق نه. پس کافر اصلا کسی است که به سمت ناحق میره. ببینید، کفره اصل معناش اینه که دانه رو ریخت روی خاک و بعد خاک ریخت روش. حالا آیهش رو میخونم براتون، سوره حدید فکر کنم، که کفار به معنای کشاورزانه، یعنی کسانی که دانه رو لای خاک میکنن. پس از اونجا گرفته شده، کافر کسی است که روی حق را میپوشاند. حالا اسمش ممکنه مسلمان باشه، حتما نباید خارج اسلام باشه و قرآن رو قبول نداشته باشه. نه، آمده قرآن رو قبول کرده ولی لگدکوبش میکنه. مگر کفر غیر از این است که بگوین آقا قرآن رو تفسیر نکنید تا امام زمان بیان تفسیر بکنه؟ این کفره. پس برای چی اومد؟ یعنی این قرآن رو روشو میپوشونه، یه نوع کفره و این کفر بارز و ظاهره. که میگه قرآن رو بذارید کنار، ما نمیفهمیم، امام زمان میاد تفسیر میکنه. خب ما وظیفه‌مون پس چیه؟ دعا بخونه. چه دعایی؟ دعایی که نمیفهمیم. خیلی جالبه، یه دعا رو نمیفهمیم که معناش چیه، چی داریم میگیم. این خوبه. پس این کسانی که از راه نادرست و ناحق و ناشایست و راه‌هایی که خلاف مقام و شأن انسان خلیفت الله هست، کالای دنیا و زندگی مجلل دنیا و مقام دنیا و سمت دنیا را به دست می آورند، ای پیامبر تو را نفریبد. گولی که غالبا بشر میخوره. متاع قلیل، این یه کالای اندک. ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. بعد از اینکه از این کالای اندک بهره گرفتند، جایگاه و گهواره و اون جای استراحتشون جهنمه. و این جهنم هم فکر نکنن که باید بعد از مرگ اتفاق بیفته، یعنی آثار اعمال ناشایست خودشون رو میبینند. اون آثار اسمش جهنمه. جهنم یعنی از بین برنده تمام خوشی ها میسوزونه، از بین خاکستر میکنه. خب شما الان نگاه بکنید، خیلی ها رو میتونید پیدا بکنید که چه همه مال و مقام و مکنت و ثروت و اینها داشتن و حالا اگه خودشون هم استفاده کردن، اولادشون یا فقیر شدن یا گرفتار شدن، یعنی دیگه نتونستن. این میشه جهنم، نتونستن از اون استفاده بکنه، میشه متاع قلیل. تمام شد، به درد نخورد. و بئس المآب، چه بد جایگاهی است، چه بد استراحتگاهی است جهنم. سوره حدید آیه 20 رو نگاه بکنیم، همین معنا رو داره. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است. و واقعا هم اگر بشینیم آمار بگیریم از کارهایی که همه انسان‌ها مجموعاً در یک جامعه انجام می‌دهند، ببینیم بیشترش بازی و سرگرمی است. کار جدی، اونایی که جدی انجام میدن نتیجه شو میگیرن. یعنی فرق نمی کنه که حالا مسلمان باشه، یعنی مسلمان اگه کار خوب انجام بده نتیجه خوب میگیره، کار بدم انجام بده نتیجه خوب میگیره، چون خدا کمکش میکنه، امام ها به فریادش میرسن، نجاتش میدن. اما اگه مسیحی کار خوب بکنه نتیجه بد میگیره، چون کافره. نه، هر کسی. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهل این کتاب، ایمان داشته باشه به این کتاب، به قرآن، یعنی مسلمان باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، صابئی باشه، یعنی هر دینی داشته باشه، سه خصوصیت که داشته باشه اهل نجات: ایمان به خدا، به آخرت، عمل صالح. پس اساس عمله. هر کسی عمل صالح بکنه نتیجهشو میگه. اگر در غیر عمل صالح وقت بگذراند، لهبون و لعبون، یا لعبون و لهبون، دیگه چیه؟ و زینتون و تفاخرون بینکم. یه خودتون سرگرم میکنید به زینت، زیور، آرایش دادن زندگی، و بعد به این زینت به یک دیگر فخر میفروشید. یعنی اصلا دنبال همین میریدم، من خونم رو اینطوری درست میکنم که از خونه اون یکی بهتر باشه، من به دخترم بهتر جهاز میدم که از اون دختر همسایه سر باشه، من این قباله رو به زنم میدم که وقتی اونجا میخونن بگن به اینا چقدر دارند. پس این زینت برای تفاخر است، برای اینکه به یک دیگر فخر بفروشیم. اینا هست دیگه، میبینید اینا قرآن قبول نداره. ببینید اگر میخواهیم که به قرآن برگردیم، باید عملمون، زندگیمون، اخلاقمون مبناش این آیات باشه. یعنی نگاهمون به عمل غیر صالح نگاه لهو و لعب باشه. شما ببینین که یه بازی فوتبال تماشا کردن آثار اجتماعیش بهتره یا یه کتاب خوب خوندن یا حتی یه روزنامه بد خوندن؟ یه روزنامه، من یه روزنامه رو برداره بخونه، کدوم آثارش بهتره؟ کدوم موجب رشد و تعالی میشه؟ شما الان بیایید همین فوتبال رو ببینید چقدر داخل خانواده ها ایجاد اختلاف میکنه. یه برادر طرفدار یه تیم میشه، یه خواهر طرفدار یه تیم. اینا لهو و لعبه ها، اینا بازی و سرگرمی است. یعنی ملتی که از تولید، صنعت، مطالعه، تحصیل، تدریس، ساختن منحرف بشود و منصرف بشود و وقتش رو صرف این مسائل بکنه، این مسائلی که بی حاصل است. یعنی یک دونه گندم سبز نمی کنه، یک آجر روی آجر نمی گذاره، یک پیاده رو درست نمی کنه، یک درخت کاشته نمی شه، یک حاصلی به دست نمی آد. نو لهو و لعب، سرگرمی. شما برید در کشورهای پیشرفته، صاحبان صنایع، مدیران کارخانه ها، رؤسای دانشگاه ها، اساتید دانشگاه ها، محصلین خوب، ببینید فرصت دارن که یک بازی تماشا بکنن. تا چی بشه؟ یه جایی نشسته باشن، مهمانی باشه، تلویزیون روشن باشه، اینم دلش نمیخواد، بل اجبار حالا اینم روشن، احترام به افکار دیگران میذاره. خب دنیا اینطوری اگر آدم بخواد دنبالش بره، خودش سرگرم میکنه و بازی میکنه، در حالی که اینطوری نیست. قرآن در شأن خدا میفرماید و کل یوم هو فی شأن، خدا هر روز سرگرم یه کاری داره، یه کاری میکنه. انسان هم خلیفت الله هست. حتی در خوابش، این که میگن نوم المؤمن عباده، خواب مؤمنم عبادته، در خوابش هم باید فکر بکنه بدونه میخواد چیکار. چرا میخوابه؟ میخوابه، استراحت میکنه برای این که فردا اون کار تولیدی، اون کار صنعتی، اون کار علمی، اون کار اخلاقی رو بهتر انجام بده. دنبال آیه و تکاثرون فی الاموال والاولاد، افزون طلبی در اولاد و مال، که ما چون اینقدر فرزند داریم، چون اینقدر مال داریم، ما از اونا بهتریم. حالا مثال میزنه، میگه دنیا چطوریست؟ این تفاخر، این تکاثر، این لهو و لعب مثل چیه؟ که مثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل یک رگباریست که به بیابان بزنه و زود علف ها سبز بشه. به به، چه بیابان قشنگی، گلهای لاله زود سبز میشن، گلهای رنگ وارنگ چقدر قشنگ. میرید که دوستانتون رو بردارید بیاید، یه هفته طول میکشه، بر میگردید اون هفته اینجا پر گل بود، پس چی شد اینها؟ میگه کشاورزان را به شگفتی وامی دارد این گیاهانی که از این رگبار سبز میشوند، اما بلا فاصله ثم یهیج زرد میشه، پژمرده میشه، فتراه مصفرن، رنگ و رو پریده و زرد رنگ میبینی او را ای پیامبر یا مؤمن، ثم یکون و حطامن، بعد خشک میشه و خورد میشه و از بین میره، و فی الاخرت عذاب شدید. اون وقت در پایان، در پایان راه، در پایان کار، چه در این دنیا چه در اون دنیا، عذاب این لهو و لعب رو خواهید دید. مگر ما نمیبینیم؟ مگر امروز ما در عذاب نیستیم؟ من نمیدونم دنبال چه عذابی هستیم. هر جایی رو که نگاه بکنید، مسلمان ها در برابر غیر مسلمان ها ذلیل و خار و زبون و تو سری خورن. شما ببینید، میخواید یه آمریکا برید، 10 بار باید برید دبی و بیاید و تو این سفارت آمریکا شما رو تحقیر بکنن که مسلمانید، که تروریستید، که وحشی هستید، متمدن نیستید. کجا میخواید برید تو جهان متمدن؟ تو اول باید ثابت بکنی، نمیگه تو توحشتو کنار میذاری یا ثابت بکنی که در دنیای متمدن که میری وحشیگری نمی کنی. اینو ثابت بکن تا بهت ویزا بدیم. این عذاب نیست؟ این تو سری خوردن عذاب نیست؟ این عذاب آخرته. یعنی اول ما یک عملی رو شروع کردیم، ابتداش این بوده که این لهو و لعب بوده، سرگرمی بوده، خیانت بوده، دزدی بوده. ببینید چه همه تو این مملکت رشوه خاری و دزدی و رباخاری و کاغذبازی رایج. نه عذاب نیست که اگه یک نامه از یه شهرداری معمولی بیاد در خانه یکی، ببینید از جهنم براش بدتر میشه که حالا چی میخواد، خان چیکار بکنه دیگه، چه برسه دادگاه باشه و زندان باشه و محاکمه باشه و. نه عذاب نیست؟ یعنی مردم دنیا اینطوری زندگی میکنن؟ خب برای که خودمون رو سرگرم کردیم. ببینید مردم دنیا به اندازه ای که وقتشون رو صرف علم و صنعت و پیشرفت و عمل صالح کردن، نتیجهشو دارن میبینن. تا اون اندازه، اون اندازه هم که سرگرمی و بازی است، نتیجهشو دارن میبینن. ولی ما غالبش سرگرمی و بازی است. حتی دین هم برای اون بازی شد، داریم باش بازی میکن، روزه میخوانیم، زنجیر میزنیم، چه همه کتاب چاپ میکنیم که ثابت بکنیم که غم زدن خوبه. در کشوری که 80% کاغذش از خارج وارد میشه، حال من آمارش رو نمیگم، همین دیشب یه نفر آمار به من میداد، بعد یکی دیگه بیاد کتاب چاپ بکنه که نه، غم زنی خوب نیست، زنجیر بزنی به جا غمه. خب اینا لهو و لعب نیست؟ اینا عذاب نیست؟ وقت از این کار چی آید ما میشه؟ اینو واقعا باید بشینیم فکر بکنیم. همین ها مانع پیشرفته. اون وقت یه عده ای هم جمع می شوند و برای این مردم بازیگوش و بازیگر نقشه می کشند که اینها دارای علم و ترقی و پیشرفت نشوند و در همین سرگرمی های خودشون بمانند، همون که قرآن به پیامبر میگه ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. پیامبر این قوم، این جماعت که اینطوری هستند که ایمان نمی آورند، دنبال عمل صالح نیستند، بازی گوشن، اینها را رها کن، در بازی گوشی و بازیچه گری خودشون قوته بر باشند تا اون روزی که بهشون وعده داده شده فرا برسند. و آن روز هر روز مسلمان ها بوده. شما بعد از پیامبر ببینید اصلا مسلمان ها روی خوش دیدن؟ یک سال بگید در طول این 1400 سال که نقطه ای از جهان اسلام جنگ توش نبوده باشه. نه، قرآن برای این اومد. و غالبا هم مسلمان ها خودشون هم دیگر کشتن، با هم جنگ داشتن. خب اینا رو باید بشینیم فکر بکنیم. قرآن این راهنمایی ها رو میده، ملت زنده میخواهد، ملت با نشاط میخواهد، ملت با روحیه میخواهد، ملت فداکار و مجاهد میخواهد که از همه چیزش در راه تعالی خودش بگذره، نه از همه چیزش بگذره که بره توی بهشت. بهشت میاد، طبیعی است. یعنی اگر محصلی درس خواند و درست خواند، طبیعی است که نمره 20 میگیره، این دنبالشه. اما اگر درس نخوند نمیتونه توقع 20 داشته باشه، حتی با پارتی بازی، حتی با میانجیگری. و مغفرت من الله و رضوان، اگر دنبال عمل صالح رفت انسان، غفران و آمرزش و خوشنودی الهی را به دست خواهد آورد. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. ببین اونجا میگه که تو را نفریبد. اینجا اول میگه حیات دنیا لعب و لهو، آخر آیه میگوید متاع غروره، یعنی کالای فریبنده است که بخوای کاری رو به خاطر دنیا بکنی. خب تو این مقداری که مونده سعی میکنم که تمام بشه. لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. اما کسانی که پرهیز از معصیت الهی را پیشه کنند، این میشه تقوا. یعنی این دستوراتی رو که خدا داده در انجامش یا در عدم انجامش نافرمانی نکنند، این میشه تقوا. بعد تقوا رو با رب آورده، رب به معنای تربیت کننده و مربی. پس این خواسته شما رو تربیت بکنه، میگه تقوا را پیشه کنید. اینها پاداششون باغهایی است که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. اینو قبلا هم گفتم، بازم تکرار میکنم، این تشبیهه، یعنی تشبیه معقول به محسوس. چون ما باغ رو میشناسیم و زیبایی باغ و سایش و آفتابش و آبی که از زیر درخت ها میره برای ما تقریبا قشنگترین چیزه. ببینید الان کسانی هم که آپارتمان هاست، خونه های مجلل اینها دارن، میرن یه جای باغ میخرن. و تفریحشون اینه که برن توی باغ، برن توی پارک. اون پارک ها رو که میسازن برای که جنات تجری من تحت الانهاره. بعد این کنار رودخانه مثلا خیلی زیباست. خب اینا محسوسه، ما میفهمیم. میگه اگر میخوای بهش رو درک بکنی یه همچی جاییست، ولی اصلا خدا نمیخواهد و در شأن انسان نیست که برای دو تا درخت و یه جوب آب و چهار تا فرشته و ملک و حوری یا قلمان بره نماز بخونه. اصلا در شأن انسان نیست. اینو نمیخواد خدا. میخواد این انسان به مقام انسانی خودش واقف بشه و به رتبه خلیفت اللهی نائل بشه. این رو میخواد. بنابراین این رو مثال میزنه، تشبیه میکنه که ما درک بکنیم. در اونجا جاویدانن دیگه، اونجا زندگی همیشگیست. چطور آدم میتونه به این جاودانگی برسه؟ به شرطی که اون اخلاق الهی را در خودش جاویدان بکنه. یعنی دیگه نسبت به راست و دروغ در جایی که میتواند دروغ بگوید، ببینید اساس راست گفتن اینه که در جایی که میتواند انسان با دروغ منفعتی را برای خودش جلب بکنه اونجا راست بگه. این میشه راست گفتن. نه همینطوری عادی آدم راست میگه، باید راست میگه. خیابونه چی کجاست؟ اونجاست. نانوایی کجاست؟ اونجا. اما در جایی که منفعت با دروغ جلب می شود اونجا اگه راست گفت، این آدم صادقه، این راست گفت، این رو می خواد، به این پاداش میده. و انسان مقامش اینجاست، نه اینکه دوره کرد نماز بخونه، یه دعا بخونه، کم قرآن بخونه که خدا ببریش تو بهشت. چرا؟ و چی کار کرده؟ ببینید بهشت یا جهنم انعکاس عمل انسانه، یه چیز دیگری نیست. تجسد و تجسم عمل انسانه. نزلن من عند الله. نزل به معنای اون سفره است که مثل مائده پهن میکنن و مهمانی میدن. اون مهمانی خداست اونجا، از طرف خدا. و ما عند الله خیر للابرار. اون چیزی که نزد خداست برای نیکوکاران بهترین است. اینو بازم تذکر میدم، بسیاری از این صفاتی که صفت تفضیلی است در قرآن ولی من بعدش نمیاد، اینا رو باید در فارسی صفت عالی ترجمه بکنیم. یعنی بگیم ترین، خیرون یعنی بهترین است، نه اینکه بهتر است. یعنی مقایسه نمیکنه با یه چیز دیگه. مثلا اینا برای ابرار بهتره، مثلا جهنم هم خوبه. این مقایسه رو نمیکنه. میگه بهترین چیز برای نیکان این نزول الهی است، این مهمانی الهی است که سر این سفره بنشینند. و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله. بله، از اهل کتاب هم هستن کسانی که ایمان به خدا دارند. فکر کنم در همین سوره آل عمران بر آیه 114 لیسوا سواء، اینا دوتا گروه مثل هم نیستن. گروهی از اهل کتاب خوبن. من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. اهل کتاب هستن، آیات الهی رو میخونن اونها، اونها هم اهل سجده هستن. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا دارن، ایمان به آخرت دارن. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اونها هم درستکارن، اونها هم صالحن. چرا اینا رو میگه؟ ببینید، برای اینکه مسلمان ها همین ایمانشون موجب غرور و انحرافشون نشه که ما از اونا برتریم، ما از اونا بهتریم، ما مسلمانیم، ما پس چه هستیم، ما پیش خدا منزلت داریم. نه، تو اهل کتابم اگر کسی این خصوصیاتو داشته باشه اون اهل رستگاریه. لمن یؤمنو بالله و ما انزل الیکم، اون چیزی هم که به شما نازل شده اونا قبول دارن، و ما انزل الیهم، همون چیزی هم که به خودشون نازل شده، خاشعین لله، در برابر خدا خشوع معنوی، فروتنی معنوی دارن. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، آیات الهی رو با بهای اندک معامله نمی کنن. من 1000 تومن به شما میدم، 100 میلیون میدم، 1 میلیارد میدم، شما بیا یه شهادت دروغ بده. خدا گفته شهادت راست بده. بله؟ حالا بپذیرم که خب این میارزه، حالا هر چقدر قیمت من باشه، یه وقت 100 میلیون راضی میشم، یه وقت 200 میلیون، یه وقت به 1000 تومن هم راضی میشم برم یه شهادت دروغ بگم. خب این آیه الهی رو فروختمش به بهای اندک. بعد همه آیات الهی، حتی آیات در طبیعت، اونا هم آیات الهی هستن. شما این انگور رو تبدیل به شرابش نکن. میکنم؟ خب اون منفعتش رو میخوام. پس آیه الهی رو فروختن به بهای اندک. این کار نمیکنن. اولئک لهم اجرهم عند ربهم. اونها هم پاداششون نزد پروردگارشون محفوظه. ان الله سریع الحساب. خدا خیلی زود به حسابها رسیدگی میکنه. منتظر نباشید که آدم بمیره و بعد به حسابش رسیدگی بشه، همینجا رسیدگی میشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. حالا میگه سر اهل ایمان، میگه شما صبر کنید، صبر در اطاعت از خدا. اون دوتا کلمه فقط در همین آیه آمده که از باب مفاعل است، یعنی مصابره و مرابطه دیگه در آیات دیگر نیامده، ولی صبر در آیات زیادی از قرآن آمده، مثل استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از شکیبایی صبر و از نماز. پس صبر پایداری در مقامات مختلف، اول در ایمان، یعنی در ایمان انسان شکیبا و پایدار باشه، با یک مویز سردیش نشه با یک کشمش گرمی. حالا که اینا اومدن، حالا که این حکومت شد، حالا که اسلام اینه، ما اسلام رو قبول نداریم؟ اینطوری نباشه. این میشه صبر، اسپرو، در ایمانتون، در تقواتون، در اطاعت از خدا، بردباری، شکیبایی، این راه که انتخاب کردید، و صابر. مصابره در لغت یعنی غالبه فی صبر، یعنی در صبر بر دیگری غلبه کرد. یعنی شما صبر و پایداریتون بیش از طرف مقابلتون باشه. این یکم منکم 20 صابرون یغلب 200. اگر از شما 20 آدم صابر، پایدار و استوار در ایمان و اطاعت باشه، بر 200 نفر از کسانی که اهل این اخلاق و خصوصیت نیستن غلبه میکنن. این میشه مصابره. و رابطه، مرابطه یعنی که محافظت از کیان و نظام اهل ایمان با ایجاد ارتباط. و ایجاد ارتباط نیازمند به نظمه، یعنی ارتباط بدون نظم نمیشه. از اینجا یکی از معانی مرابطه یعنی ایجاد تشکیلات منظم. و در زبان عربی از قدیم کسانی که تشکیلات درست می‌کردند، اونایی که تو تشکیلات بودن و با تشکیلات و انضباط از کیان خودشون محافظت می‌کردن، بهشون می‌گفتن مرابطون. یعنی اینا تشکیلات دارن، نظم دارن، انضباط دارن و با این تشکیلات کیان خودشون رو حفظ میکنن. اینه که میگه رابطون و اتقوا الله، مرابطه و مصابره، اینها همه بر اساس تقوا باید باشه. لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار شوید. و السلام علیکم و رحمت الله.